رادیو صدای زندگی.
شنوندگان عزیز سلام، شما آواز ما را از رادیو صدای زندگی می شنوید که هر روز صبح روی موج کوتاه 49 متر بند پخش می گردد. شنوندگان گرامی، حال شما را دعوت می کنم به شنیدن برنامه امروز.
در 15 سال حکومت تیبریوس امپراتور، وقت پونتیوس پیلاتوس والی یهودیه و هیرودیس والی ولایت جلیل و برادرش فیلیپوس والی ولایات ایتوریا و نواحی تراخونیتوس و لیسانیوس والی آبلیه بود. یعنی در زمانی که حنا و قیافا کاهنان اعظم بودند، کلام خدا در بیابان به یحیی پسر زکریا رسید. او به تمام ناحیه اطراف دریای اردن می رفت و اعلام می کرد که مردم توبه کنند و برای آمرزش گناهان خود تعمید بگیرند، آنچنان که در کتاب اشعیای پیغمبر آمده است:
شخص در بیابان فریاد می زند، رای برای خداوند آماده سازد، طریق او را راست نمایید، درها پر شوند، کوها و تپه ها صاف گردند، کجیها راست خواهند شد، راه‌های ناهموار هموار خواهند گشت و همه آدمیان نجات خدا را خواهند دید.
بسیار مردم بیرون می آمدند تا به دست یحیی تمهید بگیرند. او به ایشان گفت:
ای مارها، کی شما را آگاه ساخت تا از خشم و غضب آینده بگریزید؟ پس توبه خود را با ثمراتی که به بار می آورید نشان دهید و پیش خود نگویید که ما پدر مانند ابراهیم داریم. بدانید که خدا قادر هست از این سنگ ها فرزندان برای ابراهیم بیافریند. تیشه بر ریشه درختان گذاشته شده و هر درختی که میوه خوب به بار نیاورد بریده و در آتش افگنده خواهد شد.
دوستای مهربان، تصور کنین که خدا نخواسته سیل شدیدی از اطراف سراسیر شوه و شهرهای دنیای قدیم دفتن خود زیر چند متر آب میبینن. مردمان گمان نمی کردن که سیل به این شدت سراسیر شوه، اما بعد از سراسیر شدن سیل مردم کمی باور میکنن که سرازیر شدن این قسم سیل شدید هم امکان پذیر است. اگر در شرایط موجود سرازیر شدن سیلابی به این شدت پیشگویی شود، مسئولین حکومت کوشش میکنند که مردم از آمدن سیل با خبر بسازند. اونا با اخطار دادن به مردم میتونند مردم از خانه هایشان بکشند تا در وقت سرازیر شدن سیل در خانه هایشان بند نمانند. اونا در کوچه ها و بازارا می گردن و به مردم اعلان می کنن که خانه هایشان فوراً ترک کنن، چون خطر سیل نزدیک است. اونا از طریق رادیو و تلویزیون های محلی و یا اینترنت و فیسبوک به مردم اعلان می کنن، چون جلوگیری کردن از واقع شدن خطر حتمی به عمل کردن سری ضرورت داره. عینی کاره یحیای تعمید دهنده هم کرد. ما گمان نمی کنم که واعظین امروزی مثل یحیای تعمید دهنده برای این قسم اعلانات از واقع شدن خطر حتمی به این شدت بیرون نمی روان و کار نمی کنن. سیاست مدارا هم اکثرن به ما راست نمی گن که مشکلات واقعا بسیار جدی هستند و به علاج عاجل ضرورت دارن. به سقوط ولسوالی ها و جنگ ها در کشور ما دقت کنین که مردم چقدر رنج و درد می کشن. اما سیاست مدارای ما میگن خیر و خیرت است، هیچ گپ نیست، سر پلان عملیات پاکسازی کار می کنن. یگان وقت خود ما و شما هم ملامت هستیم، به خاطری که اگه واعظا و سیاست مدارا به ما از خرابی وضعیت به شدت اخطار هم بتن، ما به گپهای اونا باور نمی کنیم و اهمیت نمی دیم. اما مردم به گپهای یحیای تعمید دهنده باور کردن و به خاطر غرق نشدن در این سیلاب عظیم که آمدنی بود پیش او آمدن و با خود در زیر آب کردن در دریای اردن تعمید گرفتن. سوال پیدا میشه که این ضرورت عاجل چی بود و چطور با خود انداختن در دریای اردن یعنی تعمید آب میتونست یک انسان محافظت شود؟
شنونده عزیز، تشکر که از وبسایت ما دیدن نمودید.
اگر شما میل دارید که از طریق تلفن امرای ما به تماس شوید و سوالات و پیشنهادهایتان را امرای ما شریک بسازید،
لطفاً به شماره تلفن 001-450-305-1354
زنگ بزنید.
دوستای عزیز، مقدمه که لوقا در مورد یحیای تعمید دهنده نوشته کده با ذکر نامهای اشخاص مطرح او زمانه به ما نشان میده که این موضوع در چی مقطع از تاریخ به وقوع پیوسته. بر علاوه نشان دادن زمان تاریخی وقوع ای گپ، مقدمه لوقا در مورد یحیای تعمید دهنده چیزهای زیادی دیگر هم با ما بیان میکنه. لوقا کوشش میکنه که در عقب لست نامهای اشخاص و جاها قصه درد، رنج و فشاری که به اوج خود و به نقطه انفجار رسیده را نیز به ما بیان کنه. روم از 100 سال به این طرف در این منطقه فلسطین که یحیای تعمید دهنده مردم از خطر آینده با خبر ساخت حکومت میکرد. یعنی مردم فلسطین زیر استعمار حکومت روم قرار داشتند. اما صرف از سال 6 پیش از میلاد یک والی رومی خودش بالفعل در شهر قیصریه در ساحل دریای مدیترانه سکونت اختیار کرده بود که یک قرارگاه نظامی در خود اورشلیم یعنی یک شهر مقدس بر یهودیان را در دست خود داشت. این قرارگاه نظامی هم کاملا متصل به معبد بزرگ و یا خانه خدا بود که حتی توسط زینه با هم وصل شده بود. ما و شما افغانها به خوبی می دانیم که تحمل استعمار خارجی چقدر سخت است و مردم یهود در زمان یحیای تعمید دهنده در فلسطین از 100 سال او را تجربه کرده بودند و روز به روز موجودیت استعمار خارجی روی سینه های اونا سنگینی میکرد. اولین امپراتور روم اوگستوس که بچه خوانده جول سزار بود و او پدر خوانده خدا که خدا و خود فرزند خدا می دانست در سال 14 قبل از میلاد فوت کرد. جای امپراتور اوگستوس را تبریوس گرفت. تبریوس امپراتور شخص بسیار بیرحم و ظالم بود و او هم در قسمت‌های شرقی امپراتوری روم به حیث خدا پرستش می شد. دو پسر هیرودیس کبیر هم به خواست رومی ها بر بعضی قسمت ها در شمال کشور فلسطین حکومت می کردن. اما رومی ها مناطق جنوب را به شمول اورشلیم برای خود جدا کرده زیر کنترل مستقیم خودشان اداره می کردن. اکثر یهودیان پسران هیرودیس کبیر را که دست نشانده رومی ها بودن به حیث فرمان روایان حقیقی به رسمیت نمی شناختن و نه به اونا احترام قائل بودن. پسران هیرودیس خود پادشاه ساخته بر خود قصرهای شاهی ساخته بودند و با ترس و لرز هم از مردم و هم از رومی ها در اونا زندگی می کردن. کاهن اعظم یهودیان هم در بین مردم موقعیت بهتری نسبت به پسران هیرودیس نداشت و او را هم دست نشانده رومی ها می دانستن. به خاطر این مشکلات و نارضایتی مردم جنبش های مقاومت وقتاً فوقتاً سر بالا می کردن و توسط حکومت روم و هم حکومت های دست نشانده اونا سرکوب شده از بین می رفتن. مردم به صورت عام به این باور رسیده بودن تا یک کار فوق‌العاده از طرف خدا واقع نشه از دست انسان چیزی پوره نیست. اونا کاملاً دلشکسته و مایوس شده بودن. اما برای همه مردم این سوال هم مطرح بود که آیا کار فوق‌العاده خدا چی چیز و چه قسم میتونه باشه؟ یهودیان متدین و دیندار در انتظار رسیدن کلام جدید و هدایات جدید از طرف خدا بودند. بعضی ها به این باور بودند نبوت که از 300 یا 400 سال به این طرف خاموش شده دوباره با ظهور نبی جدید زنده خواهد شد. بسیاری یهودیان گمان میکردند که خدای اونا عهد جدیدی با اونا خواهد بست و جنبش جدیدی را برای رهایی اسرائیل از اسارت و رساندن اونا را به آزادی آغاز خواهد کرد. انبیای قدیم هم در مورد وقت و زمان تجدید عهد از طرف خدا پیشگویی کرده بودند که برای این عهد جدید خدا خودش در بین اونا حضور خواهد یافت. یهودیانی که این قسمت‌های تورات و صحایف انبیای قدیم می‌خواندن فقط سایه‌های خفیف از این چیزا را می‌دیدن. اونا فکرهای مغشوش و سطحی در این مورد داشتن و نمی‌فهمیدن که این موضوع چه قسم واقعی خواهد شد. اما وقتی که یک پیغمبر جوان یعنی یحیای تعمید دهنده در کنار دریای اردن در بیابان ظهور کرد و به دهات اطراف می رفت و به مردم موعظه می کرد که آن زمان معین که در موردش انبیای گذشته پیشگویی کرده بودند رسیده است. وقتی که این خبر از زبان او به مردم رسید اونا برای شنیدن این پیام کاملا آماده و در انتظارش بودند.
آمد خوشی ها آمد مسیحا آمد خوشی ها آمد مسیحا آمد خوشی ها آمد نجات و منجی دنیا آمد نجات و منجی دنیا قطار و در قطاران ملائک گوین قدوس است ما را که مالک مجسم گشت و ترکر سما را تا بخشد حیات تاریک دنیا آمد مسیحا آمد خوشیها آمد نجات و منجی دنیا چوپانان بودند در خواب آن شب ظاهر شد یک فرشته ازرب داد مژده تولد عیسی روشن ز نورش شد کوه و صحرا آمد مسیحا آمد خوشیها آمد نجات و
با زیر آب رفتن در دریای اردن یعنی تعمید برای بسیاری یک نشانی قوی برای دوباره نو شدن و آزاد شدن بود. یهودیان او زمانه قصه بیرون شدن اجدادشان یعنی قوم اسرائیل را از مصر همه خوب از بر یاد داشتند، چون همیشه در جشنها و عیدهایشان او را به تکرار می شنیدن. اونا خوب می فهمیدن که اجدادشان چطور با تیر شدن از دریای سرخ از مرگ به دست عساکر فرعون نجات یافتند. اونا خوب می فهمیدن که اجدادشان با تیر شدن از بحیره سرخ و دشتهای سوزان صحرای سینا به سرزمین وعده شده برای اجدادشان که حال در او زندگی می کدن رسیده بودن. اجدادشان در مصر هم زندگی غلامی را سپری می کدن و در مملکت بیگانه زیر ستم غلامی بودن که با عبور از دریای سرخ آزاد شدن. اونا حال باز مثل اجدادشان در مصر در غلامی زندگی می کدن. اما این دفعه نه در کدام ملک بیگانه بلکه در وطن خودشان. اونا حال به یک خارج شدن جدید مثل خارج شدن از مصر ضرورت داشتند تا با تیر شدن از آب با آزادی جدیدی که در انتظارش بودن برسن. انبیای پیشین درباره ای غلامی پیشگویی کرده بودن و اونا گفته بودن که ای غلامی در وطن خودشان در نتیجه گناه خود اسرائیل است، نبودن در کدام کشور بیگانه. گناه اونا پرستش کردن بت‌ها به عوض خدای حقیقی اجدادشان بود. برای آزادی از این گناه به یک خروج جدید ضرورت داشتند که اونا را میتونست نجات حقیقی نصیب کنه. این خروج جدیده که انبیای قدیم پیشگویی کرده بودند به معنای خارج شدن از کدام مملکت نبود. این خروج بازگشت از راه گناه آلود گذشته و با دل جان روان شدن در راه خدا بود. ای بازگشت و یا ای خروج با توبه و تعمید یعنی در آمدن در آب عملی می شد. توبه به معنای تعهد جدید برای وفاداری و پیروی از خدا و تعمید به معنای نشانه ظاهری او. یکی از آخرین انبیای قدیم به نام ملاکی که تقریبا 400 سال پیش از وقت یحیای تعمید دهنده زندگی میکرد از زبان خدا گفته بود: به سوی من بازگشت نمایید و من به سوی شما بازگشت خواهم کرد. یعنی از راه گذشته گناه آلودتان بازگشت کنین که من هم پیش شما بیایم. یعنی توبه کنین و تعمید بگیرین که گناهان شما بخشیده شوه و خدا در بین شما حضور پیدا کنه. یحیای تعمید دهنده عینی کار میکد که اشعیای نبی صدها سال پیش پیشگویی کرده بود. یعنی آماده ساختن راه خداوند که خودش در بین مردم خود بازگشت کنه. زمان مناسبی که پیشگویی شده بود واقعا فرا رسیده بود. نجات کاملا نزدیک در دسترس همه و در پشت درهای همه قرار داشت. اما افسوس و صد افسوس که بسیار مردم خو بودند و به اخطارهای یحیای تعمید دهنده هم او قدر توجه نمی کردن. معمولا تعمید مراسم خاصی بود که برای پیوستن غیر یهودیان به دین یهودیت انجام می شد. اما یحیای تعمید دهنده خود یهودیان که نسل در نسل یهود بودن اونا را هم به تعمید و توبه دعوت کرد. چون خود قوم یهود به صورت کل گناه کرده بود و به خاطر گناهشان تمام مملکتشان در مشکلات قرار گرفته بود، یحیی همه را تعمید می داد. به اصطلاح ما و شما از ملا و مولوی و وکیل و وزیر گرفته تا یک شخص عادی، هر کس بر نجات شخص خودش توبه میکرد و تعمید میگرفت. اما با وجود ای هم یحیای تعمید دهنده با ای توبه و رسم ظاهری او یعنی تعمید فرو رفتن در آب دریای اردن قانی نبود، چون امکان داشت مردم حقیقتا توبه نکنن و غلامی درونی خود حفظ کنن. یعنی گناه درون دلشان پوشانده حفظ کنن و واقعا با تمام دل مطیع خدا نشون و صرف به شکل ظاهری به جنبش جدیدی که شروع شده بود بپیوندن.
شنونده عزیز، تشکر که از وبسایت ما دیدن نمودید.
اگر شما میل دارید که از طریق تلفن امرای ما به تماس شوید و سوالات و پیشنهادهایتان را امرای ما شریک بسازید،
لطفاً به شماره تلفن 001-450-305-1354
زنگ بزنید.
دوستای مهربان، حال هم که هزاران نفر به خاطر مشکلات در کشورهایشان به اروپا پناهنده شدن، از لحاظ رسمی گرویدن به مسیحیت فکر می کنن که وسیله قبول شدن به حیث پناهنده توسط کشورهای میزبان خواهد شد. اونا چون ادعا می کنن که مسیحی شدن، از طرف کلیساهای مختلف تعمید گرفته سند تعمید شدن برشان داده می شه. اونا هم این سند زمیمه درخواست پناهندگی خود می کنن. او خطری که یوحنای تعمید دهنده 2000 سال پیش احساس میکرد، حال هم احساس میشه که آیا این توبه و تعمید واقعا از درون دل است؟ یحیای تعمید دهنده خوب میدانست که اگر خدا یک بار دیگه در بین اونا حضور پیدا کنه، بر یهودیا نخواهد گفت چون شما اولاده ابراهیم هستین، هر چی کردین خیر است، بعد از این همه چیز خوب خواهد شد. دلیلی که خدا ظهور میکرد ای بود که او رهایی و نجات حقیقی را با خود می آورد، چون او خودش خدای مقدس و قابل اعتماد است، رحم و عدالت هم امرای خود میاره. او همیشه به این وعده خود وفادار و قابل اعتماد بوده. عدالت یعنی از دل و قلبن بر بخشیده شدن توبه کردن و ایمان آوردن به نجات دهنده و مطابق به توبه ثمر آوردن. باید به این باور کامل داشته باشیم که خدای حقیقی خدای ما بی احساس و بی تفاوت نیست. او نمیگه که خیر است که مرا و خدا و کلیسا را بازی دادی، دروغ گفتی و در گناه زندگی میکنی، پروانه داره. خدای حقیقی مثل پدران بی پروا و بی تفاوت در برابر اولادایشان نیست. خدا عادل، با احساس، محبت و غیور است. این تصویری بود که حضرت یحیای تعمید دهنده که هم عصر عیسی مسیح بود از دوران خود ترسیم کرد و عیسی مسیح او را انکشاف داده و پختگی و کاملیت رساند. عیسی مسیح فرمود: هرگز درخت خوب میوه بد و یا درخت بد میوه خوب به بار نیاورده است. دوستای مهربان، این میوه و یا ثمر است که نشان میده توبه حقیقی است یا نه. چون توبه گفتن زیاد اهمیت توبه را پیش مردم کم کرده و ممکن است فکر کنند که این توبه مهم هم مثل توبه هایی که هیچ عملی نمیشه است. شنونده مهربان، یک آواز از قدیم، یعنی از 2000 سال پیش، از زمان یحیای تعمید دهنده و عیسی مسیح نجات دهنده، در طول قرنها تا به امروز به گوش ما میرسه و امروز هم او را به صورت واضح از طریق کلام خدا میشنویم. ای آواز خصوصا در وقت تعمید گرفتن برای بازگشت و سپردن خود به عیسی مسیح به حیث نجات دهنده به وضاحت به گوش میرسه. در وقت تعمید گرفتن لازم است که ای آواز خوب به دقت بشنویم. ای آواز به ما میگه یک شخص هرگز نمیتونه با تعمید گرفتن در یک مراسم ظاهری نجات یافته فرزند خدا شوه. شما تا وقتی که مطابق به توبه و تعمیدتان ثمر بار نیارین، هرگز خوشی نجات به شکل حقیقی تجربه نخواهد کردین. ایره هم لازم به یادآوری می دانم که ما پیروان عیسی مسیح توبه را مثل یک قانون و یا تعهد نامه پیش روی خود نمانده و برابر به او زندگی نمی کنیم، بلکه بالاتر از توبه و با وفاداری و مطیع بودن به خدای نجات دهنده ما زندگی می کنیم، نه کمتر از معیار توبه‌ای که کردیم. باید بفهمیم که پیشرفت روحانی ما هم بعد از توبه و تعمید وقتی آغاز میشه که ما همه موانعی که در زندگی شخصی و اجتماعی ما در راه اطاعت کامل ما از خدا وجود داره از سر راه خود پس کنیم. خب دوست مهربان، اگه شخصی مثل یحیای تعمید دهنده همراه لاودسپیکر در کوچی شما بیایه و بگویه که نقص در درون خود شماست، گناه را به گردن خارجی ها و همسایه ها نپرتین، به درون دلتان ببینین که خودتان چی میکنین. اول از گناهان درون دلتان قلبن توبه کده به خدای حقیقی بازگشت کنین تا نجات پیدا کنین. آیا شما به آواز او چه عکس العمل نشان میدین؟
برخیز بگذار نور تو بدرخشد، برخیز بگذار نور تو بدرخشد، جلال خداوند بر تو تابان است، جلال خداوند. قوم‌های جهان رفتن به تاریکی، نور خدا بر تو خواهد تابید، بر سوی خدا آنها خواهند آمد. تو نور جلال خداوند را مشاهده کنند، برخیز بگذار نور تو بدرخشد، برخیز بگذار نور تو بدرخشد، جلال خداوند بر تو تابان است، جلال جهان با ما نازل شد. عیسی مسیح که نور واقع است، ایمان بیاریم با او نجات یابیم، که ما تو ابد در نوری مسیح با سر میبریم. برخیز بگذار نور تو بدرخشد، برخیز بگذار نور تو بدرخشد، جلال خداوند بر تو تابان است، جلال خداوند. ای که در خوابی بیدار شو و برخیز، که نور مسیح بر تو خواهد رخشید، از گناه ظلمت ما شریک نشویم، مثل فرزندان نوری مسیح زندگی کنیم. برخیز بگذار نور تو بدرخشد، برخیز بگذار نور تو بدرخشد، جلال خداوند بر تو تابان است، جلال خداوند.
شنوندگان گرامی، شما می توانید برنامه های رادیو صدای زندگی را از طریق فیسبوک هم بشنوید. توجه کنید با آدرس فیسبوک ما facebook.com/radio-sadai-zindagi. اگر شما میل دارید که از طریق تلفن سوالات و پیشنهاداتان را همراه ما مطرح کنید، شما می توانید به شماره تلفن 001-902-593-1032 زنگ بزنید. ما به سوالات شما پاسخ خواهیم داد.